تفسیر قرآن کریم صوت شماره 163 سوره مؤمنون آیات 51 تا 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملأ بالارض غصا بعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 51 سوره مبارکه مؤمنون. آیات قبل اوصاف مؤمنان بود و برای اینکه انسان‌ها به فلاح و رستگاری برسن، سری از تو سرا در بیارن، ثمر بدن، نکاتی رو خداوند فرمود. باز تذکر این نکته که اگر این نکات رو رعایت نکنید هدر میرید، مثل اون بذری که در داخل خاک قرار میگیره و شرایط کافی برای رشد و سر در آوردن از خاک رو نداره و هدر میره و هیچ و پوش مثل اون خواهید شد. بعد در ادامه آیات خداوند متعال از حضرت نوح علیه السلام به عنوان یک نمونه گفت و اون مشکلاتی که در سر راهش بود و پیامبران دیگه و برجسته کردن این نکته که همه انسان‌ها اومدن تو این دنیا آزمایش بشن. خداوند در این دنیا یک حداقلی رو قرار داده برای انسان‌ها که انسان‌ها محک بخورن، ماهیت اصلی خودشون را معلوم بدارن، رو کنن تا اون حد اکثر ابدی و بی‌نهایت معلوم بشه برای کی باید باشه، استحقاقشو کی داره. و ان کنا لمبتلین، و ان کنا لمبتلین یعنی ما مسلما همه را آزمایش می‌کنیم، هیچ کس از زیر دستمون در نمیره. اصلا ماهیت زندگی دنیا اینه. و یه نکته مهمم در اینجا اینه که تفهیم این نکته فوق‌العاده وظیفه مهمی است که بر دوش یک بزرگتری است برای اینکه برای کوچکتر ایجاد کنه، مثلا پدر و مادر برای فرزندان یه خانواده، یا مسئولین سیاسی سالم و صالح و شفاف، نه فاسد و مفسد و حیله‌گر و دروغگو و زیرابی برو در ظاهر فاز مبارزه با دشمن استکباری بردارن، بعد بچه‌هاشون برن اونور در دامن نظام‌های استکباری تربیت بشن و دوباره بیان اینجا بشن قده سرطانی نظام تو دستگاه سیاسی. اینجوری نه، مسئولین سیاسی سالم و صالح این نکته رو در سایه مدیریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا باید برای مردم جا بندازن و برای خودشون بیشتر جا بندازن که هر کس در این دنیا هست، در کسوت سیاسی، در یک فعالیت اقتصادی، در یک فعالیت اجتماعی، هنری، ورزشی، اینه داستان. و ان کنا لمبتلی، ما مسلما همه را آزمایش میکنید. حالا ادامه آیات، آیه 51، یا ایها الرسل، ای پیامبران، چون در آیات گذشته در رابطه با عموم پیامبران به صورت کلی داشت میفرمود، اینجا هم به صورت کلی، ای پیامبران، کلوا من الطیبات، از غذاهای پاکیزه بخورید، و عملوا صالحا، و عمل صالح انجام دهید. هدف از غذا خوردن لذت بردن و قوی شدن و زورگو شدن و اینا که نیست، هدف از خوردن در آیات قرآن و عملوا صالحا این که انسان زور بازو پیدا کنه، توان جسمی پیدا کنه، عمل صالح، عمل شایسته، بهترین عمل در هر زمانی که ما بارها گفتیم بازم میگیم عمل صالح در این برهه کلان ما هستیم، یعنی جاده صاف کردن برای امام زمانی که 12 قرن منتظر ماست. هر کاری میکنیم، مقدس، معمولی، کارهای روزمره، کارهای مذهبی، کارهای فرهنگی، اگر در طول این هدف باشه، البته یعنی تو مسیری، ولی بخواد در عرض این کار باشه، این عمل باشه، بخواد هیچ کاری با این هدف، یعنی زمین چینی برای ظهور، جاده صاف کردن برای امام زمان نداشته باشه، اون عمل نمیتواند عمل صالحی باشد. اون یک عمل موهومی است که عمل شایسته ای نیست. شایسته یعنی به درد بخوره، یه گرهی باز کنه. الان گره ما چیه؟ گره ما اینه که امام زمانمون رفته پشت پرده غیبت، علائم ظهور داره مشاهده میشه، منتظر یک نظام و یک یا چند گروه براش آماده بشن در حوزه‌های مختلف که بیاد کارو جلو ببره. عمل شایسته، عمل به درد بخور، عملی که گرهی باز کنه، نه عملی که من فکر میکنم در توهمم عمل صالحه. یه نماز جمعه و یه نماز جماعت و یه هیئت شعار زده بدون هدف مهدوی، اینا نمیتونه عمل صالح باشه. اینا عمل‌های موهومی است که ما فکر میکنیم عمل صالحه. بخورید و عمل شایسته انجام بدید. انی به ما تعملون علیم، که من به آن چه انجام میدهید آگاهم. آیه 52، و ان هاذه امتکم امتا واحده، و این امت شما امت واحدی است، و انا ربکم، و من پروردگار شما هستم، فتقون، پس تقوای مرا پیشه کنید، یعنی خودتون رو در مقابل من حفظ کنید، جمع کنید. در آیه 92 انبیا هم داشتیم، پشت سر گذاشتیم، اونجا هم میفرمود ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون، اینجا فتقون، که حالا اگر بخوایم مثل اون آیه ترجمه کنیم، میفرماید این پیامبران یه امت واحد بودن، همشون با یک هدف، با یک مبانی، حتی المقدور با یک روش. البته روش ها میتونه متفاوت باشه با توجه به تفاوت شرایط، مثلا ائمه ما همشون نور واحد بودن، همشون یک مبانی، یک هدف، اما روش هاشون متفاوت بود چون شرایط زمان زندگی هاشون متفاوت بود، ولی سعی میکردن البته تا جایی که میشه حتی روششون هم یکی باشه. کما اینکه ما در روایات داریم روش امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در اداره دنیا همون سنت پیامبره، البته در مقابل موانع معاند، نه پیامبر اکرم در مقابل موانع معاند بناش مدارا بود، چون تازه یه تمدن اسلامی داره شکل میگیره. تازه اول امتحانه، اما وقتی حضرت ولی از تشریف میارن دیگه امتحان پشت سر گذاشته شده. قرنها میلیاردها انسان امتحان شدن و دیگه اونجا بنای حضرت ولی است با موانع معاند مدارا نیست، مداواست. یعنی دیگه جراحی میکنه میره جلو. اما در اداره جامعه، در مدیریت سیاسی، در مدیریت پولی و مالی خصوصا، در مدیریت اجتماعی، تربیت انسانها، رشد انسانها، حضرت ولی است هم دقیقاً در روایت پیامبر داریم یعملو به سنتی، به سنت من عمل میکنه. کلا پیامبران الهی، ائمه معصوم، اینا مبانیشون و هدفشون و تا جای ممکن روششون یکی بود. حالا اینجوری بودن، آیه 53، فتقطعوا امرهم بینهم، پس اما آنها کارهای خود را در میان خیش به پراکندگی کشاندن. یعنی اون کسایی که پیروان پیامبران بودن، به جای اینکه دنبال رو این پیامبران باشن، اون امت هاشون، اون افرادی که بعد از اینها اومدن، اصلا روی مبانی دیگه عمل کردن، با یه اهداف دیگه، با یه روش های دیگه، اصلا کلا مبانی و اهداف و روش هاشون متفاوت بود. زبرا، یعنی هر گروهی هم به راهی رفتن. زبر جمع زبره، به معنای هر چیز زبر و درشت، یا اون قسمتی از موی پشت سر حیوان که اون رو جمع میکنن از بقیه جدا میکنن. بعد این واژه در جای استفاده شد که هر چیزی مجزای از دیگری باشه، یعنی هر کی به راه خودش رفت. زبرا کل حزبن به ما لدیهم فرحون، و عجب این که هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در تحف العقول عن آل رسول صلوات الله علیه صفحه 321 که میفرماید سلاس و خلالن، سه عادت است، یقول کل انسانن انه علی ثواب منها، که هر انسانی فکر میکنه توی اونها برحقه، هر کس خودشو تو اون درست کار میدونه. دینه الذی یعتقد، اون دینی که بهش اعتقاد داره، اینجا میفرماید کل حزبن به ما لدیهم فرحون دیگه، و هواه الذی یستعلی علی، و هوای نفسی که بر او غلبه دارد، اینقدر اون هوای نفس غلبه داره این فکر میکنه اون درسته، و تدبیره فی اموره، و چاره جویی هایی که در کارش میکنه، هر کسی تو دینش و امیالش و تدابیرش فکر میکنه بر حقه. و شیطان هم خیلی اینو روش کار میکنه که طرف روی دینش ولو باطل خرافی بی مبنا باشه بمونه. و اینجا جایگاه مبانی و عقل خیلی مهمه. آیا ما به اون چیزی که به عنوان عقاید دینی اعتقاد داریم یه مبنای محکمی در آیات روایات برش هست، یا نه مثلا یه چیزیه که بین عوام اینجوری جا افتاده؟ مهمه. اگر اون باورهای دینی که ما داشتیم، اون چیزایی رو که بین ما جا افتاده، یه مبنای محکمی تو آیات و روایات، تو عقل داریم براش که هیچ، اگه نداریم باید به شک کنیم، بلکه میشیم عین اینا که طرف دین باطلی داره ولی با آنچه که در نزدش خوشحاله. الان ببینید چقدر فرقه های مختلف مسلمان داریم. توی روایت داریم اسلام 73 فرقه میشه، 72 تاشون بر باطلن، یکیشون فرقه تو ناجی است. همه اون 72 تای دیگه فکر میکنن دینشون حق دیگه. اما اگر پای بحث و مناظره و مباحثه بیفته، مشخص میشه که کی به حق نزدیکتره. و ان شاءالله حضرت ولیعصر هم که تشریف آوردن دیگه اون دین حق رو میذاره وسط، دیگه همه بهش پایبند میشن، چون دیگه بر اساس کلام خدا و نظر خلیفت الله. خلاصه اینجوری به هم ریختن. آیه 54، فذرهم فی خمرتهم حتی حین، پس آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که حالا یا مرگشون برسه یا عذاب الهی بیاد. جالبه در رابطه با حضرت نوح، دشمنان حضرت نوح میگفتن اینو بهش یه خورده وقت بدیم، زمان بهش بگذره، خسته بشه یا بمیره بره. در رابطه با باطل هم حق همین نظر رو داره، میگه فرصت بدیم، مهلت بدیم، اینا تو جهل و غفلتشون پرونده هاشون رو پر کنن، زمان بگذره. چرا؟ چون گذر زمان حقانیت حق و بطلان باطل رو قشنگ نشون میده. و به همین خاطره که خداوند متعال به اولیاش میگه اهل استقامت باشید، گذر زمان همه چیز رو روشن میکنه. آیه 55، ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آنها گمان میکنند اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به آنها میدهیم. آیه 56، نصارع لهم فی الخيرات، برای این است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها بگشاییم. اینایی که خیلی پول دارن، امکانات دارن، خدم و حشم و نیرو و کارمند و کارگر و بچه و نوه و نتیجه و این آیات رو باید براشون خون. که شما فکر میکنید این همه امکانات مادی و نیروهای انسانی خداوند در خیرات رو روتون باز کرده؟ بل لا یشعرون، نه خیر، چنین نیست، بلکه آنها نمیفهمند که اینا وسیله امتحانه. و کسایی که اینقدر زیرکن اینو میفهمن، حواسشون هست که با این مورد آزمایشی، با این سوال امتحانی چجوری برخورد کنن، یه جوری عمل میکنن که نمره بگیرن، نه یه جوری عمل کنن که خودشون رو بد لو بدن. آدم باید زرنگ باشه. آیات قرآن، خصوصا این آیات سوره مؤمنون، همش داره اینو میگه، زرنگ باشید، امتحان دارم ازتون میگیرم. آیه 57، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، مسلما کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند. آیه 58، و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند. آیه 59، و الذين هم به ربهم لا یشرکون، و آنها که به پروردگارشان شرک نمیورزند. مخصوصا توی آخر الزمان که شرک در ربوبیت زیاده، نمیرن دنبال مربیای دیگه، نمیرن مدل زندگی از دشمنان خدا بگیرن. آیه 60، و الذين یؤتون ما آتوا، و آنان که نهایت نهایت کوشش را در انجام اطاعت به خرج می‌دهند و قلوبهم وجلتون و با این حال دل‌هایشان هراسناک است. یعنی داره اطاعت خدا رو می‌کنه اما باز یه ذره نگرانه. یعنی آدم باید اینجوری باشه، در عین حال که داره خوب رفتار می‌کنه یه ذره هم ته دلش نگران باشه، نکنه من پس فردا امام زمانم بیاد، با اینکه این همه تلاش می‌کنم یاور ایشون باشم، یه کاری بکنم ایشون ناراحت شه، یه کاری کنم در مقابل ایشون باشم، در مقابل ایشون بایستم. همش آدم باید نگران باشه برای عصر ظهور، عرصه قیامت. انهم الی ربهم راجعون، از این که سرانجام به سوی پروردگارشان باز می‌گردند. یعنی عصر ظهور رخ میده، ما در محضر خلیفه خدا حاضر خواهیم شد، عرصه قیامت رخ میده، ما در محضر پروردگار حاضر خواهیم شد، باز خواهیم گشت. راجعون قطعی، این مسیر همه است، همه میرن این مسیر رو. آیه 61، اولئک یسارعون فی الخیرات، آری چنین کسانی در خیرات سرعت میگیرند، و هم لها سابقون، و از دیگران پیشی میگیرند، سبقت میگیرند. اینا اینجوریان مشمول عنایات ما هستند، اینا که حواسشون هست زندگی این دنیا یه آزمایشه، به جای اینکه تو فضا انتخابهای غلطی کنن تو آزمایش مردود شن، مثل این آیات آیه 57 تا 61 انتخابای خوبی میکنن، از این امتحان سربلند بیرون میاد، مشمول عنایات الهی میشن. آیه 62، بلا نکلف نفسا الا وسعها، و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمیکنیم. یعنی خداوند متعال هر دستوری به ماها میده طاقت ما رو هم در نظر میگیره، تکلیف مالایوتاق فوق طاقت نمیکنه. و لدینا کتابون، و نزد ما کتابی است که ینطق بالحق، که به حق سخن میگوید. یعنی تمام اعمال بندگان تو نامه اعمالشون ثبت شده، به حق سخن میگه. و هم لا یظلمون، و به آنان هیچ ستمی نمیشود. آیه 63، بل قلوبهم فی غمره من هذا، بلکه دلهای آنان از این نامه اعمال در بیخبری فرو رفته. اینجا داره میگه بابا ما یه نامه اعمالی برای شما در نظر گرفتیم، اکثرا فی غمره من هذا، در بیخبری از این نامه اعمالن. و لهم اعمال من دون ذالک، و اعمال دیگری جز این دارن، هم لها عاملون، که پیوسته آن را انجام میدن، به جای اینکه این برنامه رو پیش برن یه برنامه دیگه رو پیش میرن. مثل امروز تو این آخرالزمانیه نظام مکتبی انقلابی اسلامی، به جای اینکه طبق آموزه‌های قرآن و عترت و مهدویت پیش بره، طبق مثلا الگوهای غربی و مادی و الهادی پیش میره. شکایت میکنه قرآن، و لهم اعمال من دون ذالک، اینا توی اعمال دیگری فرو رفتن، اعمال جز این دارن، هم لها عاملون، پیوسته آن را انجام میدن. آیه 64، حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، تا زمانی که متنعمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم، اذا هم یجعرون، در این هنگام ناله های دردناک سر میدهن، ناله های استغاثه آمیز. اینا که راه های دیگه میرن، حالا تو همه حوزا، فردی، خانواده، زنداری، بچه داری، سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، هنر، ورزش، تو هر مسئله دیگه میره، چون باید این آیات رو طبق مناسبت روز تحلیل کنیم دیگه، دنبال هر مسیر دیگه میره، کار تموم میشه، اینا سرشون به سنگ میخوره، میبینن نتیجه غلط کاراشونو، حالا هر چی فریاد بزنن، ناله کنن، استغاثه کنن، هیچ فایده نداره. آیه 65، لا تجعروا الیوم، به اونها گفته میشه امروز فریاد نکنید، ناله نکنید، انکم منا لا تنصرون، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد. چطور شما اونجا اون همه دستورات ما رو نادیده گرفتید، امروز هم این نتیجتونه. آیه 66، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، به تحقیق در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده میشد، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اما شما اعراض کرده به عقب باز میگشتید. این آیات در همه حوزه کارایی داره، همش ما به شما گفتیم طبق الگوهای غلط سیاسی اقتصادی غرب، غلط گذشتگان، اینا نرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، باز شما آیات من، نشانه های من گذاشتید کنار، طبق اون عمل نکردید، اعراض کردید، به عقب برگشتید، این باعث عقبگرد و عقب افتادگی شما شد. آیه 67، مستکبری نبهی، در حالی که در برابر او استکبار میکردید، در برابر اون نشانه ها، آیات یا پیامبر، حالا هر حقی که بهشون عرضه میشد، سامرن تهجرون، و شبها در جلسات خود به بدگویی میپرداختید. یعنی به جای اینکه بیاد بپذیرید، تازه میرفتید بر علیهش صفحه میذاشتید. سامر یعنی افسانه‌گو، قصه‌گو، مثلا گفتگوی شبانه، شبا دور هم جمع میشدید، یه گفتگوهای افسانه هایی میگفتید بر علیه حق. تهجرون از هجر به معنای جدایی، یا هجر به معنای ناسزا گفتن که سبب جدایی میشه. نه تنها حق رو نمیپذیرفتید، که مستکبرانه به بدگویی میپرداختید، چون خیلی در مکه اقوام و خیشان پیامبر بر علیه پیامبر خیلی صفحه میذاشتن، پشت سرش صحبت میکردن، غیبت میکردن، توهین میکردن، نقشه میریختن، چجوری این برنامه اینو بی‌نتیجه بذاریم، چجوری این دعوتی رو که داره انجام میده جلوگیری کنیم ازش، نذاریم پیروانش بیشتر بشه، از رو استکبار و تکبرشون، از رو بیماری ها و رذایل روحیشون. و این آیات در مورد هر کس که در مقابل هر حقی جبهه بگیره اینجوری با این خباثت قطعا مصداق داره تو همین آخرالزمانی که داریم زندگی میکنیم. آیه 68، افلم یدبر القول، آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند، تدبر نکردند، ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است، یعنی یه حرف تازه اومده اینا سختشونه در موردش بیاندیشن، یه ذره فسفر بسوزونن، یا سختشونه چون در گذشته باش هیچ انس و عادتی نداشتن حرف جدید بپذیرن. داره به لحاظ روانشناسی این آیات این مخالفان حضرت رسول تو مکه رو تحلیل میکنه. آیه 69، ام لم یعرفوا رسولهم، یا اینکه پیامبرشون را نشناختن، یعنی از سوابقش آگاه نبودن، فهم له منکرون، از این رو او را انکار میکنن. آیه 70، ام یقولون به جنتون، یا میگویند او دیوانه است، جن زده است، بل جاءهم بالحق، بلکه او حق را برای آنان آورده، و اکثرهم للحق کارهون، و در حالی که بیشترشان از حق کراهت دارند. حالا بعد از اینکه تحلیل میکنه به لحاظ روانشناسی، حالا حق مطلب رو بیان میکنه که اینا دردشون چیه، مشکلشون چیه که حق رو نمیپذیرن. اینا فسفر سوزوندن و پذیرش یه چیز جدیدی که مثلا تو نیاکانشون گفته نشده و نشناختن سابقه پیامبر و اینا نبوده، اینا نسبت به حق کراهت دارن، اصلا از حق بدشون میاد. چرا؟ چون رذائل اخلاقی و اون آلودگی های نفسانیشون انقدر زیاده، به خاطر اوناست. این که تو دین ما یه بخش بسیار مهمی بخش اخلاقه، یعنی معرفت نفس، تهذیب نفس، شناخت منجیات و مهلکات نفس، به خاطر اینه دیگه. میخواد بگه اگر انسان آلودگی های روحی و رذائل اخلاقیش رو مثل یه درد جسمی که باید بره دکتر درمان کنه درمان نکنه، این آلودگی های نفسانی، این رذائل اخلاقی بدجوری بعدن بهش ضربه میزنه. پیغمبر خدا میاد، وحی میاد، اینجوری جلوش شبهه میگیره. پس فردا امام زمان ما کیا جلوش وای میستن؟ یه بخش عمده ای از کسانی که جلوش وای میستن آدم های به ظاهر مسلمان و متدینن، اما چون رذائل اخلاقی و بیماری های نفسانی دارن، در بحث اخلاق و تهذیب نفس جدی نگرفتن رذائل اخلاقیشونو، مثلا دنیا زده است، حرص داره، طمع داره، تکبر داره، تعصب داره، دناعت همت داره، دون همت، آدم پست همتیه، به هر دلیلی یک رذیلت اخلاقی در وجودش هست، درمان نمیکنه. بعد وقتی حق توسط امام زمان میاد بهش عرضه میشه، کارهون، کراهت داره، بعدش میاد از صبح تا شب نشسته دعای فرج میخونه، تسبیح دستش گرفته، صلوات میفرسته و عجل فرجهمش هم میگه، اما وقتی حق بهش عرضه میشه و اکثرهم للحق کارهون، اون وقت پس میزنه، میبینه چقدر از این حق بعدش میاد. چرا؟ چون یه آلودگی های نفسانی، یه رذائل اخلاقی در وجودش بوده، اونا رو درمان نکرده. تشبیهن مثل یه آدم مریضی که بیماره، مثلا سرماخوردگی داره، یه غذای خوب که بهش میدید، این غذای خوب تو کامش تلخه. چرا؟ غذای بده؟ نه، غذای خوبه، همه دارن میخورن، کیف میکنن. این مریضه، اون غذا در کام این تلخه. خیلی قشنگ آیات داره روانشناسی میکنه کسانی که در مقابل حق میایستن، چون ما یه همچین آینده رو در پیش داریم به زودی. وقتی امام زمانمون تشریف بیارن، حق بهمون عرضه میکنه. دنبال این نیستش که مدیریت سیاسی کنه، حالا مردمو مثلا با یه فیلمی، فوتبالی، رسانه‌ای، یه جنگولک بازی، چیزی سر کار نگه داره، مثلا حکومتشو داشته باشه. نه، او میاد حق عرضه میکنه دیگه. بعد ما اگر رذائل اخلاقیمون رو درمان نکرده باشیم، اگر خودمون رو تو اون فضا قرار نداده باشیم، میشیم اکثرهم للحق کارهون، حق بهمون عرضه میشه، بعد ما میبینیم چقدر ما بدمون میاد از این حق. حالا در ادامه، حالا به پیامبر هم تذکر میده، پیامبر حواست باشه تو این تقابل ها و تو این فضاها نباید پیروی اونا رو کنی، یا تو محکم رو پای خودت وایسا، چون یکی از آفات دعوت به حق و یک جریان حق اینه که ممکنه اون حق به واسطه اینکه توی فضای سخت و سنگینی قرار میگیره، تحت تاثیر باطل قرار بگیره، یه مقداری از حقش کوتاه بیاد، مایل بشه به سمت باطل اونها. آیه 71، ولب تبع الحق واهواهم، و اگر حق از هوس های آنها پیروی کند، لفسدت السماوات والارض و من فیهن، همه آسمان ها و زمین و به همه کسانی که در آنها هستن تباه میشوند. البته پیامبر اینجوری نمیشه، اگه اینجوری میشد که پیامبر خاتم نمیشد. اینو خداوند داره میگه ماها بفهمیم، که حالا اگر در یه جریان حقی خصوصا در مدیریتش قرار گرفتید، حواستون باشه اگه پیروی کنید بد جوری ضربه میزنید، هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک، همه چی به تباهی کشیده میشه. بل آتیناهم بذکرهم، ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یاداوری برای اونهاست، یعنی با تمسک به اون قرآن خودشونو حفظ میکنن. اگر این قرآن رو انسان چنگ بزنه بهش داشته باشه، مایه یاداوریه، حتی اگر یک لحظه آدم به ذهنش بیفته که بره متمایل بشه، این قرآن میگه نه برگرد، راه اینه، مایه تذکره، مایه بیداریه، باعث میشه انسان تو مسیر با قدرت و قوت بمونه. فهم عن ذکرهم معرضون، اما آنان از آن چه مایه یاداوریشان است روی گردانند، یعنی همچین چیز خوبی، همچین چیز به درد بخوری است دارن روی گردانی میکنن، خودشون ضرر میکنن. آیه 72، ام تسالهم خرجن، یا اینکه تو از آنها مزد و خزینه ای میخواهی، چون پیامبران اصلا دنبال اینکه از این نمد برای خودشون کلاهی ببافن نبودن، اصلا دنبال پول نبودن، بله میگفتن ما قدرت میخوایم، باید از ما اطاعت کنید، چون چاره ای دیگری نیست و ما هم از این قدرت سوء استفاده نمیکنیم، صلاحیتشو داریم، اما همین قدرت هم که در دست میگیریم هیچ سود مادی برای خودمون نمیخواد، بلا تشبیه مثل کفتاری که بیفته به تومه بکنه نیست. بعد خداوند میفهمد مگه تو از اینا مزد و هزینه میخواستی؟ تو که همش به اینا میگفتی من دنبال پول نیستم. فخراج و ربک خیرون، با اینکه مزد پروردگارت بهتر و هو خیر الرازقین و او بهترین روزی دهندگان است. یعنی پیامبران الهی برای خدا کار میکردن. هر کس هم میخواد تو مسیر قرآن و اهل بیت و امام زمانش کار کنه اینه. باید از دین دنبال نون نباشه. اینجوری باشه برای خدا کار کنه. آیا ای پیامبر تو اینجوری بودی؟ اینجوری نبودی که مشخص اینا مریضن. آیه 73 و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم و به طور قطع تو آنان را به راه راست دعوت میکنی. آیه 74 و ان الذين لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون و اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند. تو راه درسته، اینا مشکل دارن. آیه 75 و لو رحمناهم و اگر به آنان رحم کنید و کشفنا ما بهم من ذرن و مشکلاتشان را برطرف سازیم للجوا فی طغیانهم یعمهون. نه تنها بیدار نمیشن بلکه در طغیانشان لجاجت میورزند و سرگردان میمانند تو این وادی. یعنی اینا اصلا قابلیت و استعداد اینکه آدم کمکشون هم کنه ندارن، اصلا لیاقتشو ندارن. این آیه 75 اینو میخواد بگه. میخواد بگه اصلا اینا اینقدر پستن، اینقدر مریضن، حتی لیاقت اینکه ما یه زمینه ای هم براشون فراهم کنیم اینا تو مسیر بیفتن ندارن. آیه 76 و لقد اخذناهم بالعذاب و ما آنها را به عذاب گرفتار ساختیم که چی؟ که بیدار بشن. فمستکانوا لربهم، اما آنها نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و ما یتذرعون و نه به درگاهش تضرع میکنند. یعنی نهایت بیلیاقتی. آیه 77 حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید. این وضع همینجوری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم. اذا هم فیه مبلسون و اونا چنان گرفتار بشن که ناگهان به کلی مایوس گردن. مبلس هم خانواده همون کلمه ابلیسه. امام رضا علیه السلام فرمود ابلیس نامش ابلیس که نبود، یه چیز دیگه بود، مثلا حارس چیز دیگه بود. اما چون ابلس من رحمت الله، مایوس شد از رحمت الهی، دچار گمراهی شدیدی شد، دیگه اسمش شد ابلیس. مبلسون اینجوریه، یعنی به طور کلی مایوس. این وضع ادامه داره تا اینکه یه همچین شرایطی براشون فراهم بیاد. آیه 78 و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده و او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب ایجاد کرد. این ترتیبی هم که میگه همون ترتیبیه که در جنین فعال سازی میشه، اول گوش بعد چشم بعد قلب، ادراکات درونی. قلیلا ما تشکرون، اما کمتر شکر او را به جا می آورید. یعنی استفاده صحیح از اینا نمی کنید. آیه 79 و هو الذی زرعکم فی الارض و او کسی است که شما را در زمین آفرید و الیه تحشرون و به سوی او محشور می شوید. آیه 80 و هو الذی یحیی و یمیت و او کسی است که زنده می کند و می میراند و له اختلاف اللیل و النهار و رفت و آمد شب و روز از آن اوست. افلا تعقلون، آیا اندیشه نمی کنید؟ سوال هایی که باعث میشه فطرت انسان بیدار بشه. آیه 81 بل قالوا مثل ما قال الاولون، نه بلکه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند. یعنی کورکورانه تقلید کردن از نیاکانشون. چی گفتن؟ همون استبعادی که گذشتگان میکردند. آیه 82 قالوا اعظامتنا و کننا ترابا و عظاما، آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوانهایی شدیم، یعنی استخوانهای پوسیده، انا لمبعوثون، آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ اینا هم همون حرفای نیاکان گمراه گذشتهشون رو زدن که استبعاد میکردن تو حق. و آیه 83 لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده. اینجوری میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین، که این فقط افسانه های پیشینیان است. میگفتن این دین یه مسئله قدیمیه، کهنه است، به درد امروز ما نمیخوره. مثل امروز که خیلی ها وقتی دین بهشون عرضه میشه میگن بابا اینا که مال 1400 سال قبل، شما چقدر عقب مونده اید. بابا یه مسائلی در کل عالم ثابته، ظلم 1000 سال پیش هم کسی بکنه بده، الانم بکنه بده، 1000 سال دیگه هم بکنه بده. خب این که مشخصه، محتواهای ثابت داریم در این نظام خلقت. خیلی از آموزهای دینی اینجوریه. بله قالب‌ها تغییر میکنه اما محتواها که تغییر نمیکنه. اینجوری نیستش که یه زمانی ظلم بد بوده امروز خوب شده. ولی خب اینا اینجوری جلو پیامبر نیستادن، منطق باطلشون اینا بود. مثل امروز که خیلی ها در مقابل اصل حق اینجوری جبهه گیری میکنن و مشخصه که ناشی از اون رذائل اخلاقی، اون بیماری‌های نفسانیشونه. آیات خیلی جالبی بود که اون نکته مهم مطالبش بیشتر اون بحث روانشناسی اینا بود که اینا اینجوری بودن به خاطر اون بیماری‌های نفسانی و رذائل اخلاقیشون. اکثرهم للحق کارهون، اکثرا نسبت به حق کراهت داشتن. که ما باید درس بگیریم از این آیات. پس فردا که امام زمانمون میاد، وقتی حق رو بهمون عرضه میکنه، انقدر از قبل رو خودمون کار کرده باشیم، پاک شده باشیم که نسبت به اون حقی که توسط امام زمانمون بهمون ارائه میشه کراهت نداشته باشیم. انقدر ذائقمون سالم باشه وقتی اون حقی رو که خلیفه خدا داره بهمون ارائه میده، نه تنها ازش کراهت نداشته باشیم که اصلا اون هیچ، اصلا با تمام وجود مثل تشنه‌ای که به آب رسیده بپذیریم. ان شاءالله سعادت خودمون و همه کسانی که تحت تاثیر ما هستن رو رقم بزنیم شیم ان شاءالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. زمین التماس دعای فرج.